أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به روح ملکوتی و مطهر حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه و آله. در بحث سوره مبارکه کوثر گفته شد که معرفی که قرآن از اهل بیت علیهم السلام ارائه میکنه در سه ساحته: ساحت اول کل قرآن، ساحت دوم بعض قرآن، و ساحت سوم آیاتی که به خصوص راجع به اهل بیت صحبت میکنه. آیاتی هم که به خصوص راجع به اهل بیت علیهم السلام توصیف و گزارش میدن، اینا خودشون دو دستن. یک دسته آیاتی که مستقیم از شخصیت اهل بیت پرده برداشته و توصیف کرده، مثل همین سوره مبارکه کوثر، مثل آیه تطهیر، مثل آیه ولایت، مثل سوره انسان، مثل سوره قدر. یک دسته از آیات هم آیاتی بود که به عنوان معرفی غیر مستقیم بحث شؤونات ملکوتی اهل بیت را تذکر می‌داد. این شؤون ملکوتی اهل بیت از طریق انبیا و اولیا که در قرآن گزارش داده شده، خودش یک باب وسیعی در شناخت عظمت اهل بیت. اتفاقا برای عموم راه گشاتره، چون مواجهه مستقیم با شخصیت اهل بیت برای کسی که خیلی جانش نزدیک نشده به اهل بیت، جز اینکه متشابهات ایجاد کنه، گاهی وقتا کاری نمی‌کنه. هر چقدر فاصله شخصیتی و تراز فکری معنوی فاصلهش بیشتر باشه، رفتارها غیر قابل هضم‌تر میشه برای فکر آدم. همونطور که خیلی از رفتارهای اهل بیت برای ما قابل فهم نیست. از انبیا و اولیا فرق نمی کنه. مثلا حضرت موسی علیه السلام از کوه طور بر می گردن، در حالی که حضرت هارون تا پای مرگ و تا آخرین حدی که جان داره برای تبلیغ دین زحمت کشیده، مردم گوساله پرست شدن. حضرت هارون به جایی که به سامری تشر بزنه و کتک کاری با اون بکنه، هارون را کتک میزنه. قال یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء. داشتن منو میکشتن دیگه. یعنی حضرت هارون هیچ کوتاهی که نکرده، خب اینجا سوال پیش میاد دیگه، هر دو هم معصوم هست. این کتکی هم بوده که همراه با تحقیره دیگه، چون جلوی جمع برادرش رو زد. که بعضی از افرادی که متاسفانه بدون توجه آیات را بحث میکنن، گفتن اینجا حضرت خوب عصبانی شد یا کتاب خدا را انداخت رو زمین، مثل یکی که قرآن رو با شدت بکوبه رو زمین. این معنی نداره که و اخذ الالواح و فی نسخته ها هدن الاخر القل الالواح، افکند. تازه تفاوت تورات با قرآن اینه که تورات جلد و کاغذش هم مثلا خدایی بوده، سنگ بود البته، مقصود اصلا کل سنگش از ملکوت آمده. این چی میشه؟ یا اون معصوم نیست که اینقدر کوتاهی کرده که مستحق یه همچین عقوبتی شده، یا اگر هارون کوتاهی نکرده موسی معصوم نیست که معاذالله یه همچین ظلمی کرده. درسته؟ به ذهن ما این میاد، در حالی که هم هر دو معصوم هم، هم این رفتار عین حقه بدون ذره‌ای کوتاهی. یعنی بهترین کاری که میتونست بکنه همین بود که منبع فتنه و فساد را که سامری باشد اصلا اعدامش هم نکرد. جالبه، قوم را که گوساله پرست شدن گفت همدیگر را بکشین، به سامری گفت تو بمون. اینا برای ما قابل هضم نیست در ابتدا به خاطر قصور ذهن ماست، چون نمیتونیم اون در اون سطح تحلیل کنیم. ولی وقتی اگر عمری بود راجع به متشابهات و نحوه مواجهه با متشابهات باید بحث کنیم. دوست داشتم این مثلا دهه را راجع به متشابهات بحث کنیم، الا اینکه دیگه روزیمون شد که از حضرت کوثر صحبت کنیم. بگذاریم، پس معرفی مستقیم حالات، رفتارها، ویژگیها، خصوصیات و صفات اهل بیت، چون فاصله زیادی داریم با اونها خیلی وقتا برای ما ایجاد شبهه میکنه. همونطور که رفتار پدر مادر گاهی وقتا برای بچه 4-5 ساله قابل فهم نیست، اصلا ایجاد شبهه میکنه چرا پدرم این کارو کرد، چرا مادرم این کارو میکنه. شاید یه بار عرض کردم، شما به بچه کوچیک خودتون آمپول بزنید، بعد میبینید که با شما بد میشه، ناراحت میشه، چون نمیتونه تحلیل کنه، او این را ظلم میبینه، در حالی که این عین حق و عدله. ما خیلی وقتا متشابهاتی که هست را به خاطر این که اصلا اینقدر قاصدیم که اصلا بهش توجه نکردیم تا سوالش ایجاد بشه. یعنی خیلی وقتا تو ذهنمون شبهه نداریم، این از باب اون دیگه انحطاط از حد اقله، که از حد اقلها هم ذهنمون پایین تر رفته که از کنار اینا اصلا رد شدیم. و یکم که بالاتر بیاد آدم برش سوال پیش میاد، یکم که بالاتر بره جواباش براش حاصل میشه. تعجبم گاهی وقتا سوال نداشتن به خاطر شدت انحطاط، گاهی وقتا هم به خاطر شدت علو مطلب حاصل شده. به این خاطر معرفی های غیر مستقیم خیلی وقتا آثار بیشتری داره، هم از حیث تأثیر نفسانی، هم از حیث روشن شدن مطلب، از حیث فهم. این معرفی‌های غیر مستقیم از طریق انبیا و اولیاست. ما برای که دیگه خیلی مقدمات طولانی نشه از همینجا وارد مقدمات مستقیم سوره کوثر میشیم، یعنی معرفی حضرت صدیقه طاهره. اینی که عرض کردم معرفی مستقیم خیلی وقتا باعث این میشه که آدم چیزی دستگیرش به اون صورت نشه، شاهدش خود همین سوره کوثر. در همین سوره کوثر تا 20 خورده احتمال دادن برای کوثر، از حوض و نهر و نور و خلق عظیم و قرآن و نبوت و مقامات و غرفه های بهشتی و چیزهای مختلف، یکیش هم ذریه. اما ادعای ما اینه که کوثر، سوره کوثر یک احتمال بیشتر نداره، اونم حضرت زهراست نه ذریه. و اگر هم ذریه است، ذریه به تبع حضرت صدیقه. و البته این نکته هم قابل ذکره، این گاهی وقتا عموم مردم از خواص خیلی جلوترن، هم از لحاظ فهم هم از لحاظ عمل، جاهایی که خدا میخواد بزنه تو گوش متخصصین. الان شما تو عموم مردم، عموم شیعیان متدین، بگین که کوثر کیه چیه؟ بل اتفاق همه میگن چیه؟ حضرت زهرا. اینقدر شهرت هم داره که اصلا اسم کوثر را به عنوان اسمی از اسامی حضرت زهرا رو بچه های خودشون میزنن. همین کوثر رو بین تو فضای تخصصی از علمای تفسیر بپرسین چیه؟ 20 احتمال براتون میپردازن، احتمال های پرد غلط. خب اونا سرش هم اینه که به همین فطرت خودشون صرفا مراجعه میکنن و گاهی وقتا این فطرت جوابگوه دیگه. روایتش هم گفتیم استفت قلبک، فهمن از قلبت استفتا بگیر، ببین قلبت چی میگه. قلب اگر تو یک موضوعی خالص باشه جواب میگیره. این لازم نیست انسان انسان کامل باشه ها، تو هر موضوعی که خالص کنه خودش رو، از میل و کراهت نفسانی خودش آدم خالی کنه، قلبش جوابگوه. اصلا یکی از موارد استخاره، اصل استخاره اینه، استخاره با تسبیح و با قرآن، اینا استخاره اصلی نیست. استخاره اصلی دستورالعملش اینه که خودتون انجام بدین نه کسی دیگه. اونم چطور؟ غسل داره، به نیت غسل استخاره. بعد آدم غسل میگیره، بعد دو رکعت نماز میخونه باز به نیت استخاره. حالا اینا همینطور اشارتاً عرض میکنم، چون بحث استخاره خودش بحث مفصله. بعد از نماز در روایت اینطوری آمده که 100 بار به خودش رو از میل خودش خالی کنه و واقعا از خداوند طلب اختیار و خیر بکنه. 100 بار بگه استخیر الله برحمته، دفعه 101 بگه استخیر الله برحمتهی خیرتن فی آفیه. حالا بستگی به اون اهمیت موضوع، در بعض جاها فهمده اصلا شهر بره بیرون که تنها باشه بتونه بیشتر منقطع بشه. اصل در استخاره انقطاعه، انقطاع از حول و قوه خودش. آدم واقعا بفهمه که من دیگه به بنبست رسیدم و از میل و کراهت خودش و از حول و قوه خودش خارج بشه. بعد فهمدن وقتی که اینطوری گفتی دفعه 101 ببین قلبت چی بهش میفته، همون انجام بده. این حجت الهیه. خلاص. این که خیلی وقتا قلب وقتی که خالصه در یک موضوع و از حواشی خودشو مبرا کنه پاسخ میگیره. این شاهد این بود که آیات مستقیم به جهت اینکه عظمت خیلی بزرگی را معرفی میکنن، خیلی وقتا از دسترس کمند فهم ما خارج میشن. به این خاطر آیات غیر مستقیم مثلا در فهم اینا کمک کننده است، جهت پیدا کنه. ببینید، فرض کنید که شما تصورتون از بشقاب پرنده یه چیزی باشه در حد یه بشقاب، بعد دنبالش میگردیم این ور اون ور، پیدا نمی کنیم هیچ وقت. چون اگه مثلا بشقاب پرنده یه چیزی باشه اندازه کره ماه مثلا، شما تصورتون این باشه که اندازه یه بشقابه، اون وقت اصلا چون تصویر درستی نیست، آدم دستگیری هم چیزی حالیش نمیشه به اون صورت. حالا تو همین صورت تمرین میکنیم با هم ببینیم چه جوریه. مثال بزنم، این مثال رو فکر کنم اون سری قبلم که این صورت رو گفتیم گفتم. مثلا یه نفر مداح بزرگواری که میخواد از امام تعریف کنه، مثلا میگه آقا من در نوکرتم چیم اینجوری، این محبتی داره اما معرفت نداره. با چی، با کی داره چجوری صحبت میکنه؟ با یه وزیر مملکت اینجوری صحبت میکنه آدم؟ مقابل کی وایساده آدم؟ محبت خیلی وقتا هست اما اون معرفت کافی نیست. چرا؟ چون تصویری که همون جلسه پیشم عرض کردم، تصویری که از امام حسین علیه السلام داره، تصویر یک عالم ربانی خیلی خوبه، آدم پاک، مثلا مخلص، عاشق خدا، اهل عبادت و زهد، ایناست. بشکافیم چیزی بیش از این خیلی وقتا نیست در درون، چون بیش از اینش دیگه به معرفت باطنی محقق میشه، با معرفت ظاهری بیش از این محقق نمیشه که. درسته؟ شما بگین امام حسین کیه؟ فانی فلا، خب قاضی، مرحوم قاضی هم بوده نبوده؟ در حالی که امام حسین با مرحوم قاضی قابل مقایسه نیست، نه بالاتره، مثلا قابل قیاس نیست. اینجاست که معرفت از طریق غیر مسلم یکم کمک کننده است. به چه حد کمک میکنه؟ فقط ریل گذاری میکنه که ما بفهمیم این مسیری که ما الان داریم نگاه میکنیم غیر از اون چیزیه که قبلا تو ذهنمون بود. مرحوم علامه طباطبایی، اساتینی از بزرگان، استوانه های علم و معرفت، نسبت به ایشون کرنش کردن، مکرر حضرت علامه حسنزاده بفرمودن روحی فدا، روح من فدای علامه طباطبایی. شهید مطهری فرمودن که ایشون مظهر قداست بود، یه وجود ملکوتی بود. گفته بودن ایشون اگه میخوام گویی اصلا اینقدر این روح پاک بود که اصلا انگار گناه کردن بلد نبود، میخواد باید یادش میدادن اینجوری گناه میشه که. مجسمه تقوا طهارت نفس. علامه تهرانی مکرر فهمدن که روحی فدا، کسی که در عالم ملکوت با حضرت ادریس گفتگو میکرده، شخصیتی آخوند معمولی باسواد نیست، شخصیت عظیم القدر، به راحتی نمیشه نزدیکش شد. هران کوز دانش برد توشهی، جهانیست بنشسته در گوشه. یک عالم خودش، یک امته، فاصله ملک تا ملکوت را طی کرده. اون حوریهی که در روایت داریم اگر بر مردم دنیا ظاهر بشه قش بکنه، در نماز بهش ظهور میکنه و او اعتنا نمیکنه. و اینا البته چیزای خیلی مهمی برای علامه طباطبایی نیست، نگفتنی های علامه طباطبایی نشان دهنده شخصیتش، اینا که گفته شد و شنیدیم. این درک ملکوت در سطح حوریه و این موارد، ملائک نسبتش با مقام فنایی که علامه طباطبایی داشتن نسبت 1 به 1 میلیارد، بلکه کمتر. و اونجا اینقدر دیگه حقایق بزرگه که دیگه قابل بیان نیست. خب علامه طباطبایی با این عظمت کی بوده؟ چقدر بزرگ بوده؟ نمیشه به راحتی نزدیکش شد. خود ایشون شاگرد کیه؟ شاگرد مرحوم آقای قاضی، که بعد فهمیدن که ما هر چه داریم، چه در زمان حیاتشون چه بعد از رحلتشون، از قاضی داریم. عجب قاضی دیگه چه عظمتی داره که مرحوم علامه طباطبایی میگه هر چه دارم از او دارم. بعد فرمودن بالاتر از این که ما اصلا قاضی را نشناختیم. چیز عجیبیه قاضی. اون اینقدر عظمت داره که به راحتی فهم نزدیکش نمیشه. من و تو از قاضی چه میفهمیم؟ یا آقای ریشو با یک عمامه سیاه میجازی میفهمیم؟ خب اون شاگرد کی بوده؟ وهم به راحتی نزدیکش نمیشه. حاله ای از عظمت داره. ملائک زیر دستشه. اون یک نظر عنایتی حضرت ابوالفضل العباس شامل حال شده شده قاضی. الله اکبر. اون دیگه چه عظمتی داره که یک نظرش تازه قاضی میسازه. نمیشه راحت نزدیک شد. اون شاگرد کیه؟ کان یقوم و بین یدی الحسین کالعبد الذلیل، مثل برده حلقه به گوش در مقابل امام حسین علیه السلام حریم میگه. الله اکبر. اون چه عظمتی داره که ابوالفضلی که نگاهش قاضی میسازه اینطور حریم میگیره در مقابل اون عظمت. این میشه معرفی غیر مستقیم. تاجو فهمیدین چی شد؟ معرفی غیر مستقیم اینطوری. حالا آدم بهتر میفهمه. نه بابا امام حسین نیستش که من بگم نمیدونم آقا قربونت برم فدات بشم چشم و ابروتو چیکار کنم. آدم بدونه کجا وایساده، مقابل کی وایساده. خب با این توضیح وارد بستر معرفی حضرت صدیقه میخواییم بشیم. از حضرت حوا شروع میشه معرفی حضرت صدیقه. این را چون یه مقدار خیلی طول میکشه معرفی حضرت، چون قبل از حضرت صدیقه تمام زنانی که در قرآن معرفی شدن مقدمه شخصیت حضرت زهراست. اون تا چون از اینجا بخوایم به این مقدماتش بعید میشه و به این 10 شب نمیرسیم توضیحش را، از مقدمه نزدیکی که اون سری قبلم شروع کردیم از همینجا شروع میکنیم. حضرت ابراهیم 2 همسر داشتن دیگه و یک خانواده پربرکتی داره که قرآن بفهمن من حفاظت نسلی کردم نسبت به ابراهیم. ان الله اصطفى آدم و نوحا به ابراهیم که مثل میفهم و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. بعد میفهم ذریتا بعضها من بعض. این ذریه و این نسل اصلا یه حفاظت ویژه الهی داره، یه حفاظت ژنتیکی کرده خدا از این خاندان. یه خاندان عجیبیه که از حضرت ابراهیم که شروع میشه به 2 شاخه میشه، فرزندان اسماعیلی و اسحاقیش. این 2 شاخه در امام زمان دوباره به هم میرسن. مادر حضرت امام زمان از نسل بنی اسحاق و این سری داره که اون سری هم فکر کنم نگفتیم، این سری هم ازش عبور میکنه. خب و جالبه این که نسل انبیا نوعاً از دختراشون منتقل شد. حضرت نوح هم مشابه پیامبر خدا بهش کوثر داده که از طریق او نسلش منتقل شده. البته این خیال بنده است که از آیات قرآن فکر میکنم اینطوری باشه، چون دو تا آیه در قرآن داریم که این دو تا آیه مقداری با هم متفاوت از حیث بیان، در ظاهر متناقض به نظر میرسه. وارد بحثش نمیشیم، من نتیجهش عرض کردم. بعد حضرت ابراهیم این دو همسری رو که اختیار کردن، همسر اولشون جناب ساره که نسبت خیشی هم داشت با حضرت ابراهیم، حالا شاید دختر خالشون بوده، حالا اینش مهم نیست، از ایشون اسحاق رو دارن که اسحاق میشه مادرش ساره و اسحاق پدر حضرت یعقوبه. حضرت یعقوب که اسم دیگه‌ش هم اسرائیله، یعنی عبدالله، 12 فرزند داشتن ایشون که میشن بنی اسرائیل. هر کدومشون یک قبیله ای را ازشون منشعب شد، شدن اسوات یا بنی اسرائیل. تو این خط از حضرت ابراهیم از خط ساره 600 پیغمبره. تمام انبیایی که در قرآن ذکر شده نوعاً بنی اسحاقی هن. از حضرت موسی و عیسی و داوود و سلیمان و یحیی و زکریا و الیاس و یوشع و حالا یوشع که تو قرآن نیامده، همه اینا، ایوب و یونس و و حضرت مریم هم تو همین خطن. حضرت مریم جز این فرزندان حضرت ابراهیم از ساره، از نسل بنی اسحاق که از نسل هارون هم هستش اتفاقا. حضرت مریم جز مقدسین بنی اسرائیل بودن. در خط بنی اسماعیلی یعنی از حضرت هاجر ما پیغمبر نداریم، یا حداقل پیامبر معروفی نداریم. یک خالد ابن حضرت خالد هست که اون یه سری ابهامات در مورد شخصیتشون هست، فعلا ازش میگذریم، کار نداریم، که میگن نبوتش بعد مرگش اتفاق افتاد. حالا داستان پیچیده‌ای داره، واردش نمیشیم. بعد باز این خود یک سری داره که چرا از این نسل انبیاء به این وسعت نداره. تو این خط حضرت صدیقه، تو این خط هم. حالا اینو یادم رفت بگم، در سده پیش علمای هند، یک شیعیان هند، نامه ای نوشتن به عالم وقت اون زمان و چند تا سوال کردن. من جمله یکی از سوالاتشون این بود که چرا اسم حضرت زهرا در قرآن نیامده، در حالی که اسم مریم مفصل تو قرآن آمده. اصلا قرآن یک سوره زده به اسم حضرت مریم، علاوه بر سوره مریم در جاهای دیگه هم مکرر ازش ذکر شده، در سوره آل عمران، در سوره مائده، در سوره انعام، در سوره انبیا، جاهای مختلف. گویی اصلا این کتاب، کتاب عالم مسیحیته، این کتاب اسلامه، کتاب مسیحیت، کتاب اسلام باید بانوی اسلام رو بیان کنه دیگه، نه بانوی عالم مسیحیت. چرا انقدر تأکید و تکرار رو مریمه؟ چند تا سوال دیگه هم داشتن، 12 سوال داشتن. ایشون اون وقت متاسفانه چون کار مستقیم و دقیق رو قرآن خوب انجام نشده بود، خوب میبینه راست میگه مریم هم معنا نداره که این حجم آیات راجع به مریم، در حالی که در کتاب عالم اسلام باید برعکس باشه، از اونا به اشاره صحبت کنه، اصل تکیه بیاد رو الگوهای که باید معرفی کنه در عالم اسلام. بنابراین نمیشه این کتاب از جانب خدای حکیم اینجوری نازل شده باشه، پس لابد یه عده دست بردن درش، آیاتی که راجع به اهل بیت حتما حذف شده. و باز متاسفانه این به نیتش خیلی خوب بود، میخواست دفاع از اهل بیت بکنه، ولی نیت خوب کار را خوب نمی کنه. خیلی وقت آدم با نیت خوب قربتن الالله لطمه هایی میزنه که هزار دشمن نمیزنن. یک کتاب ایشون نوشتن که یک سری آیات قرآن حذف شده. همین اخیراً یکی دو سال پیش دیدم این کتاب، چون این کتاب در زمان خودشون چاپ شد به طور محدودی، خیلی کم، بعد خودشون توبه کردن و از نظرشون برگشتن، چون قرآن کتابیه که خدا می‌فرماید که بیش از آن که مطمئنی از جانب من نازل شده مطمئن باش که من حفظش میکنم. بالاخره برگشت، ولی دیگه چه فایده داره؟ حرف نگفته رو همیشه میگوشه گفت، ولی وقتی گفتی دیگه تمام شد. همین یکی پارسال بود یا پیارسال بود دیدم با یک چاپ بسیار شکیلی این کتاب ایشون را عربستان چاپ کرده به عنوان سندی علیه شیعیان، که شیعیان کتاب خدا را قبول ندارن، میگن تحریف شده. آدم باید حواسش جمع باشه، در حالی که احدی این حرفو نزده. بعد اون شیطانی که این کار را میکنه که نمیگه بعدن ایشون توبه کرد و از نظرش برگشت، میگه نه ایشون، میگه کی؟ همه شیعیان ملتزم به اینه. باید مراقب باشیم، بالاخره حرف گاهی وقتا کار دست آدم کار نداریم. خب عرض کردم این در حقیقت خدا در متن آیات حضرت مریم، در متن آیات زنان بزرگوار داره حضرت زهرا رو توضیح میده. اسم مهم نیست که. چطور؟ از همینجا شروع میکنه. یکی از ابهامات و مشکلاتی که راجع به حضرت ابراهیم مطرح شده به عنوان متشابهاتی که در موردشون هست اینه که چرا یک خانمی که تازه فارغ شده و نیاز به مراقبت داره دیگه، چرا ایشون رو برداشت برد توی بر بیابون گذاشت؟ هاجر رو که تازه، این افسردگی بعد از زایمان یه چیزیه که امروز که به وجود نیومده، تحت اون فشارها و اون خستگی‌های 9 ماهه و اون سختی‌ها و به هم ریختن هورمون‌ها و اینها یه سختی شدیدی به خانم وارد میشه که خیلیا بعد از این گذاشتن بار دچار افسردگی میشه. نیاز به مراقبت خب جدی روحی، روانی، فیزیکی، مثلا تغذیه‌ای اینا داره دیگه. خب حالا این زنی که نیاز به مراقبت داره، بسم الله، این فرزند رو وضع حمل کرده بردش گذاشتش تک تک و تنها تو بر بیابون که حالش جا بیاد، گرگا بخورنش. این مطلب گفته شده که ساره حسادت کرد و این خب قطعا غلطه. این مطلب حسادت ساره ریشه در عهد عتیق داره که اصلا اونجا اصلا یه نگاه تحقیرآمیز به زن دارن کلن. در کتاب مقدس مسیحی یهودی زن یه موجود پستیه، به همین خاطر که حضرت اصلا راجع به حضرت ابراهیم بعضی چیزا مطرحه که آدم خجالت هم میکشه بگه، ولی چاره ای نیست. تو همین تورات داره که حضرت ابراهیم با هم جناب ساره رد میشد از این جایی. این چیز پادشاه مصر یه آدم فرد شهوترانی بود که افراد زیبا رو میگفت برای من بیارین. اگر مجرد بودن که خب هیچی، اگر متأهل بودن شوهرشون رو بکشیم تا مانع نداشته باشیم. بعد در تورات داره که حضرت ابراهیم با خانمش داشت میرفت، مأموران حکومتی رسیدن از رو، گفت ببین شما بگو که اگه آمدن خواستن ببرمت ببرنت، نگوین شوهر من ها، بگوین داداشم. یه فرد بی غیرته که ناموسش رو به راحتی تحویل میده. یه فرد مؤمن معمولی اینجور نیستش که اون. خب یه همچی آدمی ناموس دیگرش هم میبره تو بر بیابون میندازه دیگه، که از شر قرقرهای زن اولش راحت بشه. این ریشه در اون کتاب داره، کتاب تحریف شده. اما این حسادت که معروف شده و بیدقت‌های مسلمان هم باعث شدن راه پیدا کنه این روایات جعلی، وقتی که زبان مبارک امیرالمؤمنین بسته باشه دهان ناپاک کعب الاحبار بازه دیگه، میگه اون زنه حسادت کرد، این هم برداشت بردش اونجا. خب این معنا اولا که ببینیم چه لوازمی داره. لازمه اولش باید نمیرسیم دیگه بحث کنیم، فقط بگم چرا اشتباهه و توضیحش رو شب فردا شب میشه. اولا اینکه حسادت حرامه، حسادت که مکروه نیست، حسادت حرام. فرزند آدم یه حسادت داشت دیگه و چیز دیگه بود. گناهان جوانهی، گناهان قلبی، این بارها گفتیم دیگه، منشأ گناهان جوارحی و رفتاری هست. آدم حسوده، آدم میکشه، تهمت میزنه، غیبت میکنه، برادر میکشه، دست کم نباید گرفت. حسد از ایمان هیچی نمیگذاره باقی بمونه. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. اگر حسد، اگر آتش از یک چیز هیزم چیزی باقی گذاشت، حسد هم از ایمان یک چیزی میذاره بمونه. تکبر، ریا، اینا هیچ کدومشون گناه بیرونی نیستش که، اصل گناه ها ایناس اتفاقا. حالا کسی که یک همچی گناه بزرگی داره، خدا و پیامبر باید نهی از این منکرش کنن، هدایتش کنن، ارشادش کنن یا باش همراهی کنن تو این گناه. معنا نداره که اون حسد کنه، اونا هم در خدمت این حسدش اعمال قانون کنه، حالا چه خدا چه حضرت ابراهیم. این دو سال سن، این اصلا ظلم به همسر و فرزنده که، مگه حسد یک نفر توجیه کننده این هست که این به زن و بچهش ظلم کنه؟ ظلم حرامه. اصلا ما متوجه نیستیم که حرفمون از کجا سر در میاره. اون حسد کرد، بعد خدا گفتش که ببرش، حالا برای که مشکل پیش نیاد ببرش اونجا بندازش. ببینم منشأ حسد رحمانیه یا شیطانیه؟ منشأش یعنی خداوند معاذ الله شده تابع نقشه شیطان. باید بفهمیم چی میگیم، این حرف از کجاها سر در میاره. بعد ضمن این که علاوه بر ظلم خلاف عقله، این مثال قبلا گفتیم، یه نفر مثلا دو تا همسر داره، همسر اولی به دومی یا دومی هر کدوم حسادت میکنه، چه کار میکنه؟ مثلا اگه خونش اینجاست میره دو تا کوچه اونورتر برای اونی که خونه میگیره، معنا داره زنشو ببره تو کویر لوت بندازه برگرده؟ یه فرد نیمچه عاقل این کارا رو میکنه که پیامبر خدا انجام بده؟ ضمن این که دو تا خانم مؤمن معمولی نسبت به هواشون اینقدر چی ندارن که خباثت کنه بگه ببر بندازش اون بر، مردنم مردن به درک، از جلوی چشم من دور بشه، در حالی که این خانم خانم مؤمنه است جناب ساره. مثلا حسد اهانت به شأن ایشون و اصلا رفتی به ایشون نداشته، جریان بردن اسماعیل و هاجر. یک بانوی بزرگواره جناب ساره، یک بانوی با عظمت و ملکوتیه، 600 پیغمبر از این وجود مطهر بیرون آمدن، بعضیشون اولوالعزمن و خداوند با این خانم یک تکریم ویژه انجام داده که فردا انشالله اشاره خواهیم کرد. ساره یک شخصیت فوق العاده ملکوتی، یک شخصیت بی نظیره در اون عصر، اگر بی نظیر نباشد کم نظیره، حالا منهای هاجر، یه شخصیت معمولی نیست. آدم اگر به اولیاء خدا اهانت کنه پاشو میخوره، لازم نیست آدم راجع به هر چیزی که شنید اظهار نظر کنه، نگه نباید بگه. تو احراز کردی ساره یک آدم پستیه که حالا میگی حسادت کرده؟ برات ثابت شده؟ نباید آدم ورود کنه تو جاهایی که قرارگاه الهی، اولیایی تحت قبایی، اولیاء من زیر قبای منم، به اونا زدی به من زدی، باید مراقب باشی. حالا پس علت این بردن و جایگاه حضرت ساره چیه؟ گرچه اون سالهای قبل توضیح دادیم، باید مقدار توضیح بیشتری فردا شب عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.